در مورد ابن ابی امیه و صفوان و بزنطی شیخ در موردشون فرموده اینها مشایخشون سوار هستند لا یروون و لا یرسلون الا ان سقه صحبت میکنه. در مجموع به اون نتیجه که رسیدیم این شد که این مواردی که این بزرگواران از افراد ضعیف نقل کردن خیلی موارد کمیه، موارد ثابت باشه ضعفشون و بنابراین شهادت شیخ مورد قبول هست و مشکل هست که ما اون شهادت رو زمین بگذاریم. مشایخشون ثبات هستن و مرسلاتشون هم رجعت. یه علم قول و اشکالی اساسا در اینجور بحث ها هست، یعنی بحث های حساب احتمالاتی که در ما نحنفی هم اون محاسبات و دروه بود بحث عام‌تریه. اون اشکال اینه که شما فرض کنید می اومدید رابطه افراد موجود رو افراد توصیف شده و افراد غیر توصیف شده رو می سنجید. گفتید ابن ابی امیه از 400 تا مشایخش 8 نفر ثابت و ضعف هستن. خب این نسبت از کجا در آوردید؟ مشایخ موجود رو در نظر گرفتید با خلاصه مشایخ ثابت الضعف. این شخصی که مرسل هست از کجا معلوم که حتما جزء مشایخ موجود باشه؟ مرسل عنف ممکن از مشایخ مفقود باشه. احتمال مشایخ مفقود رو چجوری محاسبه میکنیم؟ خب مشایخ موجود رو خب میشه در دست هست میشه محاسبه کرد، ولی مشایخ مفقود رو چجوری میشه محاسبه کرد؟ این به عنوان یه مشکلهی که این بحث هست. مرحوم آقای صدر این بحث فرمودن که مستبعد هست که مشایخی وجود داشته باشه که به دست ما نرسیده باشه. این بیان رویشون بحث هست، ولی این تو خیلی مستبعد مطلب نیست. ما میبینید که وارد یک کتاب جدید که انسان میشه، یک کتابی که تا حالا کار نکرده، یه سری مشایخ جدید بهش برخورد میکنه، شیوخ جدید. حالا حتی اگر ما قبول هم بکنیم که روایاتی که از دست رفته روایات جدید توش زیاد نبوده، همین روایات موجود بوده، شما میبینید سند جدید خیلی داره. همین روایات به سند جدید و در این سنت ها همه مشایخ، مشایخ موجود هستن، خب روشنه. ببینید آقای خویی مشایخ ابن ابی امیه و صفوان و بزنطی رو مثلا استخراج کردن در معجم الرجال از کتب احرام. مشایخی که از سایر کتب اینها دارن اگر ضمیمه کنیم به مشایخی که اینها در کتب احرام ازشون روایت کردن، ببینید خیلی بیشتره، خیلی زیاد هستن مشایخی که در کتب اربعه اسمی ازش نرفته باشه در سایر کتاب باشه. خب این همین هم در مجموع کتاب ها بسنجیم، چه بسا کتاب های دیگه ای که به دست ما میرسید خیلی اشکالی درشون گیر میومد که ایراد داشت. به خصوص یه نکته دیگر رو هم زمینه باید کرد، اون اینی که شما ببینید فهارس مراجعه بکنید، در فهارس کتاب‌های موجود و نسبتش به کتاب‌های مفقود خیلی ناچیزه. چقدر کتاب‌ها بوده که مفقود شده ما اثری ازش نمی‌بینیم. و معلوم هم هست که کتاب‌های موجود اگر هم همه روایات رو آورده باشن همه اسنادش رو نیاوردن. شما کافی رو با محاسن مقایسه کنید. محاسن شاید روایات که در کافی نیامده باشه و مناسب باشه خیلی نباشه، اونم کم نیست، ولی به نسبت خیلی نیست، ولی سند جدید توش خیلیه. بسایر درجات رو ببینید، مقایسه بکنید با کافی، ببینید یه روایت اونجا 5 طریق نقل کرده، کافی یه طریقش رو انتخاب کرده آورده. روایتی که تو بسایر هست طرق خیلی متکثره‌ای وجود داره که ذکر شده. علاوه بر این، این تازه یک کتاب هست مثل بسوار. کتاب‌های دیگه‌ای که وجود داشتن، هر کتابی که شما دست بذارید سند جدیدش زیاد می‌بینید. عیاشی 600 کتاب داشته، این کتاباش هیچ در دست نیست، فقط یه تفسیر ناقص بی سند به نام تفسیر عیاشی در دست هست. همین شما میبینید چقدر روایت جدید داره، اسناد جدید داره، امثال اینا.
کتب اربعه
بهترین سندها رو جمع کرده. بله، کتب اربعه حالا بهترین سندها نمیشه گفت، بهترین سندها خیلی روشن نیست بهترین سندها باشه، شاید بیشتر به متنا ناظر بودن، به یه نوع انتخاب. به هر حال حالا نحوه انتخابشون چجوری بوده نمیشه گفت. یه نکته، نکته دیگه این که ابن ابی عمیر صفوان و بزنطی اینجور اشخاص، اگر ما مقایسه بکنیم مواردی رو که حالا از ابن ابی عمیر صفوان و بزنطی بگذاریم، به طور عام‌تر مطلب رو بگم، دوستانی که رو اسناد کار کردن و رو کتب رجال، خواهید دید رابطه اسناد و کتب رجال خیلی فاصله داره. یعنی روات بسیار زیادی در کتب رجال اسمشون هست، تو اسناد موجود ما اصلا اسمشون نیست. این روات بالاخره روایت داشتن دیگه، این روایتشون کجاست؟ این روایتشون در یک کتبی بوده که به دست ما نرسیده، این روات در یک کتابایی بوده که به دست ما نرسیده. و دوستان اگر توجه داشته باشن تو این تعبیر استاندارد که زده میشد، شاید حدود 85 درصد کتب اسناد صدوق که کار شد، تنها 20 درصد کتب رجال کار شده بود. شاید 80 درصد 70 درصد اینها وجه افتراق کتب رجال از کتب موجود. درست؟ حالا این رو داشته باشید، افرادی اگر در کتب رجال ما باشند که از جهت طبقه مناسب باشن که ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی ازشون نقل کنن، از جهت مکان و زمان مناسب باشن که ازشون نقل کنن، خصوصا اگر وثاقتشون هم احراز شده باشه، این افراد آیا مستبعد نیست که ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی ازشون نقل نکرده باشن؟ خیلی مستبعد هست، در اون مکان بودن، در اون زمان بودن. حالا یه سری اشخاصی هستن که اشخاص معروفی هستن که روایتشون در کارد کتاب آمده، یا اشخاص غیر معروفی که روایتشون نیمده، ولی از جهت زمانی و مکانی کوفه بودن، مثلا راویایی بودن که در کوفه بودن و ابن ابی عمیر صفوان بزنطی ازشون میتونستن روایت کنن. این نکته رو هم زمینه بکنم، کوفه که مرکز ابن ابی عمیر و صفوان بزنطی بوده، مرکز علم بوده. شما در ترجمه احمد ابن محمد ابن عیسای رجال نجاشی مراجعه بکنید، اونجا تعبیری داره، میگه رفتم کتاب علا ابن رفیع نقلا و یه نفر دیگه و الان یادم نیست نفر دوم کیه، بردم پیش حسن ابن علی وشا، بهش گفتم که میخوام اینو پیش درس بکنم، گفتش که برو اینا رو کتاب کن و بیا قرائت کن. گفتم که حالا یه اجازه شو بده، خب من تجیز هم هم گفت ما عجلت هم رحمک الله، چقدر عجله داری؟ گفتش که از حوادث میترسم، میترسم تو بمیری و یا من بمیرم و قبل از این که بتونم از تو اخذ حدیث کرده باشم. پس الان به علیه و شا عبارتش اینه، میگه لو علمت ان هذا العلم يكون له هذا الطلب لافتكرت منه فاني سمعت في هذا المسجد اسم الشيخ كلهم يقول حدثني جعفر بن محمد. حسن ابن علی بشرا میگه 900 تا 900 تا شیخ میگه فینی سمعت فی هذا المسجد تسمع شیخ کلهم یقول حدثنی جعفر بن محمد، یعنی در طبقه مشایخ حسن بن علی وشا 900 تا حسن بن علی وشا طبقهش با طبقه ابن ابی عمیر صفوان بزنطی تقریبا یکیه، میگه من 900 نفر اینجا شنیدم که حدیثاً جعفر بن محمد نوشتن. ما از کجا معلوم که ابن ابی عمیر و صفوان و بزن که اینها فقط تازه میگه من 900 تو این مسجد. حالا موارد دیگه ای که در شهرهای دیگه بودن از جای دیگه مکه رفته یه مشایخ دیگه از اونها ممکن است حدیث کرده باشه، اوناش بمونه در خود مسجد کوفه که مرکز علم بوده، میگه 900 نفر دیدم که کلهم یقول حدث این جعفر ابن کتب موجود ما. اگر از جهت رقم تعداد رقم کتب موجود با کتب مفقود مقایسه کنیم که خیلی کمتر از این حرف ها. یعنی شما لیست کتبی که در نجاشی اسماء کتاب هاش رو فقط بگیرید، کتاب های موجود شو فهرست بدید، کتاب های مفقود 2-3% هم نیست. کتاب های حدیثی که وجود داره 80-90 تا. حالا 80-90 تا رو شما یه قدری گسترشش بدید، بگید مثلا کتابی مثل کافی 30 تا کتاب، 40 تا کتاب، بگید 120 تا کتاب نسبت به کتاب هایی که نقل کردن در ترجمه بعضی 120 کتاب ذکر شده. مجموع کتاب هایی که در رجای نجاشی و فهرست شیخ نقل شده بیش از شاید چندین هزار تا، دقیقا رقمش دستم نیست، ولی به هر حال خیلی زیاده. ما کتاب های موجود و کتاب های مفقود رو با هم دیگه نباید مقایسه کنیم. البته به نظر میرسه احتمال این که اشخاصی که مشایخی که مفقود باشن، مشایخی که یعنی ابن ابی عمیر، از افرادی که هم اصلش باشه طبقه شون بخوره و ثقه باشن، احتمال اصلش خیلی قویه. برای اشخاصی که ضعیف باشن احتمال اصلشون خیلی قوی نیست. خب ما این مقدماتی که چیز کردیم گفتیم که اشخاص ثقه‌ای که از جهت مکان و زمان و سایر شرایط امکان دسترسی ابن ابی عمیر بهش باشه، اینا ازش اخذ حدیث نکرده باشه، این مستبعد هست. این قید وثاقت هم باید اخذ کنیم، چون ممکنه یه عده‌ای باشن ضعیف باشن، ابن ابی عمیر به خاطر ضعفشون ازشون اخذ حدیث نکرده باشه. اگر ثقه باشن امکان دسترسی ابن ابی عمیر به اونها هم از جهت زمان و مکان باشه، احتمال عقدش خیلی بعیده، عدم عقدش خیلی بعیده. خب نتیجه این مطلب این میشه که افراد ثقه بیشتر میشه، در نتیجه احتمال ضعف تقویت میشه. اینجور نیست که این احتمالی که اومد تو بحث اون محاسبات رو خراب بکنه، محاسبات خراب نمیکنه، ولی اون ارقام رقم هایی که ما میگفتیم اون رقم ها باید تصحیح بشه، اون رقم ها باید تصحیح بشه، باید بهتر هم میشه باید دیگر. ولی کلن نحوه محاسبه اینجور نیست. حاج آقای تعبیر داشتن در نحوه محاسبه، فرمودم که ما فرض کنید 400 شیخ ابن ابی عمیر در 400 شیخ این 8شون ضعیف ثابت و ضعف بوده. در مورد سایر مشایخ چی کار میکنیم؟ فرمودم در مورد سایر مشایخ هم 3 احتمال وجود داره. احتمال داره که نسبت ضعفا در موارد مفقود نسبت نسبت موارد موجود باشه، احتمال داره بیشتر باشه، احتمال داره کمتر باشه، و این احتمالات متساویه. همون مقدار که ما احتمال میدیم که بیش از این 5% از ضعفا در سایر موارد باشه، همون مقدار هم احتمال میدیم که کمتر باشه. پس این با توجه به این نکته معدلگیری که کنیم، مجموع احتمالات موجود با احتمالات مفقود یکی در میاد. به تعبیر دیگه، حالا این تعبیر رو من عرض میکنم، الان تو آمارگیریایی که هست چجوری آمار میگیرن؟ آیا میان همه موارد موجود رو بگیرن؟ نه، میان نمونه برداری میکنن و سعی میکنن نمونه هایی که مختلف باشه کاملا، هیچ گونه وجه جامعی بین این نمونه ها نداشته باشه. نمونه ها نهایتا چیزهای مختلف رو نمونه برداری میکنن، این نمونه ها رو دستگیری میکنن. خب این نمونه ها احتمال اینکه تصادفاً یه نسبت خاصی در موردشون ایجاد شده باشه خیلی مستبعده. این تصادف چون مستبعد شد، این کاشف از اینی که روند طبیعی همینجور بوده. ما ابن ابی عمیر فرض کنید 1000 تا روایت داشت، 1000 تا شیخ هم داشته باشه، وقتی 400 تا شیخ موجودش، این نسبت هست بین ضعفا و غیر ضعفاش، احتمال این که در سایر موارد یه نسبت دیگه برقرار باشه با توجه به تصادفی بودن این موارد موجود خیلی مستبعد هست. مگر این احتمال رو اینجوری تضعیف کنید، بگید که چون در کتب موجود تحذیب صورت گرفته، تحذیب صورت گرفته، چه بسا روایت های مفقود روایت های ضعیف بوده که حذف شده، روایت اگر روایت های صحیح و صحیح و سند و امثال اینها بوده اینها رو ذکر میکردن. اینجور نیست که این تحذیب باشه، از اینه که یه سری از روایت های ضعیف رو حذف کردن. احتمال وساقت روایت های موجود خیلی بیشتر از روایت های مفقوده. البته ما یه مقایسه شما بکنید بین کافی و مثلا بصائر، موارد که اخذ شده و موارد که کنار گذاشته شده، اینجور نیست که یه تحذیب اونجنانی صورت گرفته باشه. هر کدومش متنش جالبتر بوده، 4 تا روایت هست، یه متنش جمع جورتره، از سندهای مختلف رسیده و یکشون از جهت متنی جفت و جورتره، خب اون انتخاب میکردن. انتخاب بر مبنای وثاقت و عدم وثاقت روایت نیست، یعنی که اونی که از همه اینا وثاقتشون بیشتر اون رو بردارن انتخاب کنن. و حاصلم همینجوره جای مختلفی آدم میبینه، میبینه انتخاب بیشتر به جهت موضوعی مطلب رو میبینن به اسناد متعدد رسیده، اطمینان پیدا میکنن که مطلب درستیه. حالا لفظش کدوم؟ میگن اون لفظی که از جهات ادبی، از جهات فصاحت و بلاغت و اینها از همشون بهتره، اون متن رو انتخاب میکنن. تحذیب، بله یه تحذیبی صورت گرفته، اشخاص خیلی ثابت الذهن، خیلی پدر سوخته فلان اینها هست شده، ولی این که در مشایخ ابن ابی حمیر و صفوان و بزنطی از اون اشخاص وجود داشته و اونها هست شده، این خیلی احتمالش قوی نیست، این خیلی احتمالش قوی نیست. پس بنابراین به نظر میرسه که ما نسبتی که در موارد موجود بین مشایخ ثابت الضعف ابن ابی عمیر و کل مشایخ هست، این نسبت رو میشه به سایر موارد هم تعمیم داد، بگیم نسبت کلیش هم باید همین حدود ها باشه، و خصوصا با توجه به این که تعداد افرادی که اینجا وجود داره کم نیستن. اگه فرض کنیم یکی دوتا بود، ما از یکی دوتا بخواستیم 1000 نفر رو نتیجه گیری کنیم، خب باز یه حرفی، ولی مقدار موجودی که هست اون مقدار خودش این مقدار خیلی قابل توجهی هست. تعداد موارد ما 1000 روایته، ما 1000 روایت موجود رو که صورت تفاوتی و صورت راندومی به ما رسیده اینها رو نسبت گیری کردیم و این نتیجه شده. خب سایر موارد خیلی نه، آمار لازم نیست، آمار به اون معنا. فرض کنید بخوام بگم که محبوبیت کلینتون در آمریکا چجوریه،
این آمار با آمار اولیه،
آمار اولیه لازم نیست داشته باشم، آمار اولیه هیچ ضرر نداره. نمونه های مختلف
که الان ابتداعا اینجا هست اثبات چیزی نمید.
نه، نمونه برداری های مختلف بشه اثبات میکنه، یعنی نمونه هیچ اون آمار اولیه نیاز به اون معنا نداری. آمار اولیه
دارم این چیزی رو نسبت به کل
نمونه های مختلف شو شما چیز کردید.
الان چیزی که میخوام استفاده بکنیم نسبت این روایت به کل روایاتی که این سه نفر داره،
درسته؟
شما نمیتونید
نحوه محاسبات الان که میکنن آمارگیری اولیه لازم نداره، مواردی که اصلا هم آمارگیری اولیه امکان نداره چیزی محاسبه میکنن. فرض کنید شما، حالا من یه بار تحقیق میکنم که کلینتون چقدر محبوبیت داره، اونجاهایی که یک چیز رو میخوان تحقیق، حالا در مورد کلینتون ببینید، در مورد کلینتون اجازه بدید در مورد کلینتون چون رئیس جمهور بوده و هم سایین یه حرفی کنم، هنرمند رو میخوام ببینم درجه محبوبیتش چجوریه، سینمایی درجه محبوبیتش چجوریه، مردم چه مقدار فیلم های سینمایی رو میبینن، چند درصد اینو میبینن، چند درصد اونو، عمر کلی نمیگیرن اصلا، مثلا معنا نداره عمر کلی گرفتن. حالا مثلا کلینتون ممکنه بگیم مقایسه میکنن به اون آمار انتخاباتی سایر موارد، این آمارگیری هم نیست. به هر حال این به نظر میرسه که از جهت حالا ولو محاسباتی هم نتونیم یک دلیل بیاریم، از جهت ذوقی این مطلب هست که آمارگیری های موجود یک شاهدی بر آمارگیری های مطلوب هست. خب جواب داریم دیگه، دیگه احتمالش خیلی ضعیفه.
احتمال ضعیف بشه باز کنه
چون
از بین میره،
یعنی چون احتمال ضعیف شد اطمینان رو برخلاف شد. حالا اینا همه بحثا در مورد جایی بود که مرسلان یک نفر باشه. حالا اگر مرسلان چند نفر بود و به طور کلی اگر یه جایی جماعتون من اصحابنا داشتیم، رحتون، عدتون من اصحابنا و امثال اینها، اینها رو چجوری محاسبه باید کرد؟ مرحوم آقای صدر این بحث رو عنوان کردن و مسئله همون حساب احتمالات رو درش مطرح کردن. فرمودن مشایخ ثابت و ضعف ابن ابی عمر مثلا یک چهلم یا یک هشتادم، 5 نفر از 40 نفر که 1/8، 10 نفر از 5 نفر از 400 نفر که 1/8، یا 10 نفر از 400 نفر که 1/40. حالا 1/40 بگیریم، 1/40 اولین نفری که ما در نظر بگیریم، احتمال اینکه شخص ضعیف باشه 1/40. ولی برای اینکه این جماعت من اصحاب را از درجه اعتبار ساقط بشه، باید هر سه تا نفرشون ضعیف باشن. جماعت حداقل 3 نفره، ممکن 4 نفر باشه، ممکن بیشتر باشه، ولی حداقل این 3 نفر، این 3 نفری که حداقل هست، اون باید ضعیف باشه. خب 1/40 حداقلش، خب 1/40 احتمال این که نفر اول ضعیف باشه. این که نفر اول ضعیف باشه و نفر دوم هم ضعیف باشه، 1/40 ضرب در 1/40 میشه 1600. احتمال این که علاوه بر دو نفر اول نفر سوم هم ضعیف باشه، 1/40 ضرب در 1/40 ضرب در 1/40. میبینید چه احتمال ضعیفی ایجاد میشه. پس احتمال این که هر سه نفر ضعیف باشن خیلی ضعیفه. خب مرحوم آقای صدر این بحث رو در مورد یونس هم پیاده کردن. یونس بن عبدالرحمن، یونس بن عبدالرحمن مرسلات تو روایت زیاده، یه روایت داره یونس ان جماعت من اصحابنا، ان اصحابنا. خب جماعت من اصحابنا ایشون اینجوری محاسبه کرده، فرموده که یونس 70 شیخ بود، مثلا از این 70 تا 2/3 ثابت هست به ساقتش، اون اشخاصی که وساقتشون ثابت نشده 1/3. توجه بفرمایید این محاسبه با محاسبه ابن ابی عمر فرق داره. ابن ابی عمر چون ما لا یرون و لا یرسلون الا عن ثقه در موردش داریم، موارد مشکوک ملحق به ثقه است، ولی در مورد یونس چون همچین مواردی نداریم، موارد مشکوک ملحق به غیر ثقه، باید دیگه ملحق به ضعیف اونها رو بگیریم. خب مواردی که وثاقتشون ثابت نشه 1/3، خب 1/3 احتمالی که با قرارش اعتنا میکنن. به خاطر همین یه نفر اگر باشه اون مردیان ان مبهم باشه، اون یه نفر رو اعتنا نمیکنن، به 1/3 احتمال معتنابه. ولی اگر شون برموده 70 تا شیف دارن، فرض کنید از این 70 تا 1/3 مثلا 23-4 تاش ثابت نشده، احتمالی که از این 23-4 تا باشه 1/3، احتمالی که نفر دوم از این 23-4 تا باشه اونم 1/3، احتمالی که نفر سوم از این 23-4 تا باشه 1/3، احتمالی که نفر چهارم از این 23-4 تا باشه بازم 1/3، هی ضرب میشه 1/3 ضرب در 1/3 ضرب در 1/3. 4 نفر اگر وجود داشته باشن میشه مجموعش 1/24 نفر باشه، 3 نفر باشن 1/27، چهار نفر باشن میشه یک هشتاد و یکم. یک هشتاد و یکم. خب یک هشتاد و یکم چقدره؟ یک و نیم درصد. یک و نیم درصد خب احتمال خیلی ضعیفی هست که اغلبش اعتنا نمی کنن. این اکترم ضعیف میکنن. این که ما گفتیم حداقل سه نفره، خب حداقل سه نفره، ولی جماعت الزاماً سه نفر نیست. میتونه چهار نفر باشه، میشه میتونه پنج نفر باشه، میتونه بیشتر باشه. پس اینجور نباید در محاسبه سه نفر بگیم، چه بسا چهار نفر باشه. یعنی شاید معدل گیری کنیم، احتمال چهار نفر بچربه بر احتمال سه نفر و امثال اینها. پس چهار نفر هم محاسبه کنیم، رو هم رفته یه چیزی در حدود یک هشتاد و یکم احتمال ضعف همه این اشخاص خواهد بود. خب این
نظرم بعض اصحابمون هم بعض اصحابمون بعضی که یک نفر هم سکنیم.
بله اونو نمیتونیم بگیم، اونجایی که فعلا صحبت ما رخت و جماعت و اتفاق اصحابنا و غیر واحدن و امثال اینها. خب ببینید این فرمایش ایشون. حالا حاجانه فرمودن این فرمایش از یه سری نکات قابل ذکر داره، یه سری نحوه محاسبات اینجوری که ایشون محاسبه کردن نیست، یه مقداری باید محاسبات رو عوض کنه. البته تفاوت چندانی نمی کنه در نتیجه در مانندگی، ولی محاسبه یه قدری باید فهم کنه. ایشون فرمودن که یک سوم ضرب داره، یک سوم ضرب داره، یک سوم میشه همینجور. ما حالا یه مثال ساده تر بزنیم، تصدیق کنیم، بعد بیاییم که ما نمید. اگر توی یه کیسه ای 6 تا کارت باشه، تو 3 تا از کارتاش نوشته شده باشه مثلا 6 تا، 1, 2, 3, 4, 5, 6 اینجور این مثال بزنیم، 1, 2, 3, 4, 5 از 1 تا 6 این کارتا نوشته شده باشه. احتمال اینکه کارت اول رو که در میاریم، احتمال اینکه زوج باشه این کارت چقدره؟ 1/2. 1/2. خب روشنه، اولش 1/2 احتمال زوج بوده باشه. کارت دوم رو در میاریم، کارت دوم احتمال زوج بودنش 3/6 یا 1/2 یا احتمال عوض میشه؟ جواب اینه که احتمال عوض میشه، چون کارت اولی که در میاریم بیرون میذاریم، کارت اول رو دوباره نمیذاریم توش، کارت اول رو میذاریم بیرون، کارت دوم رو که بیرون میاد میشه 2/5. اگر کارت سوم میشه 3/4 و کارت چهارم حتما دیگه 3/3. کارت بعدی کارت بعدی که برداشتیم حتما
یکی از اینا زوج باشه یا چی؟
احتمالی که
سه تا زوج و سه تا فرد.
نه شما این حالا میخواید بگید که احتمال در نسبت به خود اون دومی و سومی بگید،
نه نسبت به نه تک دومی و سومی
یا نسبت باز بگید که نه از این سه تا یکیش زوج
باشه. سه تاشو میخواییم بگید
همون موقع
استفاده شده زوج
باشه،
یکیش
زوج باشه. ببینید اولی رو که برمیداریم احتمال زوج بودن اولی چیه؟ 1/3. 1/3 دومیه که برمیداریم، یعنی میخواییم بگیم بر فرضی که اولی زوج باشه باید احتمال دومی رو فرض کنیم. اگر اینو در آوردیم بدیم که زوجه، اینو میداریم کنار، خب دومیه برمیداریم، دومی که برمیداریم بر اولی بیرون اومده میشه 2/5. سومی که در میاریم میشه چند؟ میشه 3/4.
3/4
یک چهارم درسته میشه، اشتباه کردم.
اگه دومی زوج باشه
اولیش 3/6، دومیش 2/5، سومیش 1/4، چهارمیش دیگه احتمال نداره اصلا، چون حتی داره در بردیم، چون داره در بردیم اونی که باقی مون همش فرد هاست. توجه فرمودید اینجوریه نحوه محاسبه روشن شدید. علت مطلب اینه که هر یک از اینها احتمالش با احتمال دیگه جداست. ما جماعت من اصحابنا که میگیم، این جماعت نفر اول همون نفر دوم نیست، نفر دوم نفر سوم نیست، نفر سوم نفر چهارم نیست. بنابراین اولی که اولی خارج میشه از احتمالات، دومی میاد تو کار. خب ما اگر درست بگی در نظر بگیریم، بخوایم بگیم یک سومش، یعنی 20 تا از اینها غیر ثابت و ضعف، احتمال اولی رو که احتمال میدیم، احتمال ضعفش 20/60 نفر دوم 19/59 نفر سوم 18/58 نفر چهارم 17/57 همینجور یکی از صورت کم میشه، یکی از مخرج کم میشه. بنابراین احتمال ضعف تقلیل پیدا میکنه. هرچی بریم جلو این احتمال ضعف رو تقلیل پیدا میکنه، محاسبه اون سطح نیست. البته توجه بفرمایید، ما این مطلب رو اگر زمینه کنیم با یک دو تا مقدمه دیگه، احساس میشه که این خیلی تأثیر نداره. اون اینی که ما به تعداد مشایخ نباید در نظر بگیریم، تعداد روایت باید در نظر بگیریم. میگیم از 1000 تا روایتی که یونس، مثلا 10000 تا روایتی که یونس کرده، 6000 روایتش از آدم، نه اشتباه کردم، اینجا باید خود مشایخ در نظر بگیریم. احتمالا دیگه میخواییم بسنجیم، احتمال رو رو خود مشایخ باید پیاده کنید. اون 70 تا شیخ هست، همین محاسبه همینه. اگر 70 تا شیخ داشته باشه، مثلا 30/72 ضرب داره 29/69 ضرب داره 28/68 یکی از صورت کم میشه، یکی از مخرج. خب این یه مطلب. البته حالا این محاسبه که من همایی سرج کردن، این که فرمودن یونس 70 تا شیخ داره، یه مطلب جالبی حاجبا می فرمودن، خوبه اصلا تو این سیر بحث من این رو عرض بکنم. ایشون می فرمودن آقای سعد تعبیر 70 تا شیخ کردن. تعبیر 70 تا شیخ رو قاعدتا باید از رساله افاضت القدیر مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی گرفته باشن، رساله در مورد حرمت اسیر هست، نجاست اسیر و حرمت اسیر رو می فرمودن که یه آقایی که خیلی ادعای اطلاعات رجالی می کرد، یه موقعی می گفت آقای شیخ الشریعه گفته که مشایخ یونس رو آقای شیخ الشریعه 30 تا ذکر کردن. ما بررسی کردیم دیدیم به 30 تا نمی رسن و این مطلب اشتباه. بعد می فرمودن که من مراجعه کردم به افاضت القدیر، دیدم که ایشون 30 تا نمیگه، ایشون 70 تا میگه و من تعجب کردم چطور 30 تا تعریف کرده. بعد مراجعه کردیم به دفاتر خودمون، دیدیم که 30 تا نیست، 230 تا است. ببینید این محاسبه، این خودش کاشف از اینی که افراد موجود مثلا 70 تا به دست آوردن چون مصادر محدودی رو مراجعه کردن. وقتی مصادر خیلی بیشتری مراجعه میشه، میشه 230 تا. این مؤید همون مطلبی که قبلا عرض کردیم که موارد موجود نسبت به موارد مفقود اینجور نیست که موارد مفقود خیلی کم باشه نسبت به موارد موجود. موارد زیاد هست که مفقود شده که یه مقداری که چیز میکنیم آمارای زیاد بود. خب این یه مطلب. مطلب دوم اینه که ما در محاسبات حساب احتمالات باید احتمالات از هم مستقل باشه. یعنی چی؟ تو مثال 6 تا کارتی که افتاده بود، احتمال این که اولین کارت زوج باشه، این احتمال رو بذاریم کنار، احتمال این که دومین کارت بر فرض زوجیت اولی هم زوج باشه، ربطی به احتمال اولی نداره. اولی هرچی بخواد باشه باشه، دومی احتمال زوج بودن یا زوج نبودنش مستقله، بو ربطی نداره، تصادفی نداره در میاری. ولی آیا در ما نحنفی چنین هست که این احتمالات از همدیگه مستقل هستن یا احتمالات مستقل نیستن؟ جوابش اینه که یه سری جهات هست که این احتمالات رو از همدیگه غیر مستقل میکنه و این محاسبه به طور کامل صحیح نخواهد. ببینید اولین شخص رو که در نظر میگیریم این ممکنه ضعیف باشه، درست. بر فرض ضعف اولی، ضعف دومی ممکن احتمال داره. یک شو اولی اگر احتمال ضعفش مثلا یک سوم باشه، بر فرض ضعف اولی، ضعف دومی احتمالش اون هم یک سومه، رو هم رفته میشه یک نهم. بر فرض ضعف این دوتا، احتمال ضعف نفر سوم هم یک سومه مثلا، رو هم رفته میشه یک بیست و هفته. یه مقداری که رقم زیاد میشه این مطلب پیش میاد که چطور شد این تصادفاً این چهار نفر هر چهار تا ضعیف در اومدن، نکنه یه توطئه ای باشه. احتمال توطئه مطرح میشه، اینی که تصادفاً از میان همه این احتمالات ضعف هر ستا در اومد، مسئله توطئه رو تقویت میکنه. توطئه که تقویت کرد، این ستا که توطئه کرده باشن، توطئه منحصر به این ستا نیست. نفر چهارم دست زایی سیاسا یکی از همون توطئه‌گرا باشه. اگر نفر چهارم هم ضعیف بود، نفر پنجم که دست بگذاریم احتمال توطئه‌اش قوی تره. یعنی ما نفر اول احتمالش یک سوم، نفر دو احتمال مثلا ضعفش یک سوم. بر فرض ضعف نفر اول، ضعف نفر دوم یک سوم نیست، چون احتمال توطئه مطرحه، یک کمی کمتره. خب حالا قبول کردیم که این دوتا ضعیفه، این دوتا که ضعیف شد نفر سوم دست میذاریم، احتمال توطئه قوی تر میشه. هرچی تعداد ضعفا بیشتر میشن، احتمال توطئه بیشتر میشه. توجه بفرمایید، ما محاسبه حساب احتمالات که میکنیم، میگیم نفر اول ضعفش یک سوم، نفر دوم بر فرض ضعف اولی احتمالش چقدره، نفر سوم بر فرض ضعف این دوتا احتمالش چقدره، نفر چهارم بر فرض ضعف سه نفر قبلی احتمالش چقدره. خب یه مقداری که بگذاریم، اگر 5 نفر ضعیف باشن، عرض کردیم که هر 5 نفر ضعیف شدن، احتمالی که نفر ششم هم ضعیف بشه خیلی زیاده، یه یک سوم نیست، سی بسه 90 درصده. یه مقداری که بگذاریم، این محاسبات به جوری میشه که انسان مطمئن میشه که اگر این فرض تحقق پیدا کرده باشه قطعا توطئه شده. اگر ما دیدیم که این روایت فقط 6 تا ضعیف نقل کرده، بر ما یقینی میشه که این توطئه است. پس نفر هفتم دیگه این احتمالش به اون احتمالات اضافه نمیشه، چون یقین کردیم یه توطئه در کار هست و احتمالی که نفر هفتم جزو این توطئه باشه خیلی قویه. پس هی احتمالات زیاد نمیشه اینجور همینجور بره الی بالا نهایت الامر. این یه مطلب. و به تعبیر این یه مطلب دوم اون اینه که افرادی که میگه ابن ابی عمیر میگه جماعتون من اصحاب و امام صادق این مطلب رو نقل کردن، آیا اینا متفرق مطلب رو عکس کردن یا اینکه مجموعا رفتن این مطلب رو شنیدن؟ احتمال اینکه مجموعا این مطلب رو شنیده باشن خیلی احتمال قوی تریه که این گروهی که رفتن یه روایت بلند بالای دو صفحه‌ای، امام این روایت رو چند بار نقل کرده باشه، نه یه مجلس بوده اینا حاضر بودن درش، در یک مجلس همه این مطلب رو شنیدن. خصوصا خیلی وقتا این قلت و قلته، یه همچی سوالی مطرح شد، یه همچی جوابی داده شد، یه همچی سوالی مطرح شد، یه روایتی که خیلی چیز داره، خیلی اجزا و شرایطی داره. خب این 5 نفر همه این رو مثلا نقل کردن، خب به طور طبیعی 5 نفر باید با هم دیگه در اونجا حاضر بودن، در یک مجلس بودن، این نکته رو داشته باشید. خب افرادی که با هم دیگه توی مجلس هستن، با هم بودن، اینا یک نوع قرابتی، سنخیتی با هم دیگه دارن، یک نوع سنخیتی با هم دیگه دارن. و این سنخیت، اینی که سنخیتش اینه که همهشون کجی سلیقه باشن، احتمالش دقیقا هست، کنت همجاست با همجاست، پرواز کبوتر با کبوتر، باز با باز. شما مراجعه کنید ببینید مواردی که تو روایت تصریح میکنه فلان کس با واو عطف آمده. این موارد مثلا صفوان و ابن ابی عمیر و بزنطی اینا با هم دیگه کنار هم قرار میگیرن، ولی در مواردی که اشخاص مختلف کنار هم قرار میگیرن خیلی وقتا اینا یه جهت مشترک ضعف عقیدتی، مثلا همهشون از غالیا هستن، مثلا قلوب در موردشون مطرح هست، حسین ابن سهیل ابن ابی فاخته، یه سری اشخاصی که یونس ابن دبیان رو مثلا با یه عده دیگه، مثلا این رواتی که از جابر جوفی نقل میکنن، اگر یه گروهی باشن که از این نقل کنن، این گروه میبینید یه وجه جامعی بینشون هست، یه وجه جامعی. اینا نمیخوایم بگیم این احتمال قطعی است، ولی این پارامتر غیر مستقل بودن احتمال رو هم باید در نظر بگیریم. اولی که یک سوم باشه بر فرض ضعف اولی، ضعف دوم یک سوم نیست، ضعف دوم خیلی بیشتره، بر فرض ضعف دوم ضعف سومی باز یک سوم نیست، بیشتره. اینجا این اون محاسبه با این محاسبه عوض شد، یعنی اون طرفی بود ضعف کمتر میشد، از اینجا ضعف بیشتر میشد. یعنی یه سری پارامترهای جدیدی رو و عوامل جدیدی رو باید اصلا در محاسبات دخالت داد و این محاسبات این نحوی نباید انجام بگیره. این یه عوامل دیگه هست که این عوامل به دست آوردن عددش خیلی مشکله. ما بخواییم یه عدد رو اینا محاسبه کنیم و یه محاسبه ریاضی روش انجام بدیم. البته با همه این فرض ها به احتمال آدم وجدانن میبینه که اگه یکی بزرگی گفتی گروه این مطلب رو نقل کردن، برای اطمینان میشه که حتما یه آدم سره ای که اینها وجود داشته، این مطلب هست. این چطور هست؟ خب ما بگیم این دوتا احتمال، این دوتا نکتهی که ما گفتیم، این دوتا نکته در همه جا نمیاد. این اولا احتمال توطئه، در چه صورت احتمال توطئه تقویت میشه؟ چرا ما میگیم این احتمال توطئه قویه؟ نفر اول که ضعیف باشه، خب یک سوم احتمال ضعف داره. نفر دوم که ضعیف باشه، یک نهم احتمال ضعف داره. نفر سوم که ضعف داره، یک بیست و هفتم. چرا ما میگیم احتمال توطئه قویه؟ به خاطر اینکه یه فرض نادری بوده که هر سه نفر ضعیف باشن. ندرت فرض هست که باعث میشه ما رو به احتمال توطئه ببره، و همین ندرت فرض معنیش اینه که احتمال تحقق این بدون عامل خارجی بعید بوده، پس میگیم این عامل خارجی هست. درسته نفر چهار و پنج و ششم این احتمال رو خیلی بالا بعیدتر نمی کنن، ولی در همون نفر پنجم باید به احتمال به یک حد ضعیفی رسیده باشه که ما احتمال توطئه رو تقویت ببخشیم. یعنی در صورت احتمال توطئه تقویت میشه که احتمال ضعف اینها تضعیف شده باشه. یعنی ما قبل از اینکه مسئله توطئه رو مطرح کنیم، این احتمالات به جایی رسیدن که غیر قابل اعتنا باشن، از اون پایین‌تر نمیرن، ولی همون مقدارش مقدار خیلی ضعیفیه. احتمال اینکه هر 10 نفر ضعیف باشن با احتمالی که هر 5 نفر ضعیف باشن خیلی تفاوت نداره. اینجور نیست که احتمال 5 نفر مثلا 1000 باشه، احتمال 10 نفر 1,000,000 باشه. نه، احتمال 10 نفر 1000، مثلا احتمال 5 نفر 1000، احتمال 10 نفر 1500. اینجوریه، کم کم دیگه میره بالا، 1,000,000 نمیشه، ولی همون 1000 خودش احتمال خیلی ضعیفیه. در صورت این احتمالات بعدی اصلش تضعیف میشه که احتمالات قبلی خیلی ضعیف باشن، که ما بگیم تحقق این فرض نادر کاشف از توطئه است. اگه این فرض نادر بخواد تحقق پیدا کنه، تفلیفی که نمیشه این فرض نادر تحقق پیدا کنه، که توطئه ای لابد بوده. توطئه هم باشه، نفر جدید هم قاعدتا باید از افراد توطئه باشه. پس قبل ما مسئله توطئه رو در جایی مطرح میکنیم که مشکل اون حل شده است. احتمال چنان ضعیف شده که ما اعتماد به خدا رو مطرح میکنیم. یه نکته دیگه این که اون مسئله رفیق بودن افراد ضعیف المذهب و حدیث اون مقدمات رو که آوردیم، اون مقدمات فقط در جایی که نقل شفاهی باشه مطرح هست. اگر نقل کتبی باشه، نقل از کتاب باشه یا نقل اجازه‌ای باشه، اینا طرق اجازه باشن. مثلا کلینی میگه حدثنی جماعت من اصحاب رو عن احمد بن محمد بن عیسی، که ما میگیم یه جماعتی کتاب کلینی رو اجازه دادن و ایشون از احمد بن محمد بن عیسی از کتاب احمد بن محمد بن عیسی مطلب رو اخذ کرده و این جماعت تقریبا به کتاب احمد بن محمد بن عیسی. خب این جماعت نه اینکه همه با هم رفتن از احمد بن محمد بن عیسی اخذ حدیث کردن، چون هر یک از اینها اجازه خاص خودش داره. اینجور نیست که یه روایت رو ما میگیم احمد محمد بن عیسی بعید چند بار تکرار کرده باشه. تازه اون یه روایت هم اگه تو کتاب باشه بعید نیست چند بار تکرار شده باشه. چند بار ممکنه بر شاگردای مختلفی کتابو خونده باشه. اونی که بعید هست این که یه واقعه واحد که در کلام ائمه معصوم هست، این امام ویژگی ها مثلا 10 تا تیکه داره این روایت که هر تیکهش در اثر یک سوال ایجاد شده. امام مطلب فرمود ما سوال کردیم امام جواب داد، ما سوال کردیم امام جواب داد، ما سوال کردیم امام جواب داد، ما سوال
کردیم. راوی قبل از معصوم جماعت
باشه، در صورتی که راوی قبل از معصوم جماعت باشه که نقل شفاهی هست و امثال اینها، اینجا هست که احتمال هم نقل شفاهیه هم نقل اصیله، نقل مسبوق به نقل قبلی نیست. اینجا هست که این احتمال رفیق بودن و امثال اینها خیلی مطرح میشه و اون احتمالات تضعیف میشه. و الا در احتمال عدتون اصحاب اونایی که اول کلینی هست، اون این احتمالات خیلی تقویت نمیشه. و خلاصه انصاف اینه که با همین حرفا احتمال ضعیف بودن خیلی ضعیف هست. اجازه بدید من یه نکته رو جمع کنم، شاید وقت دوستانم دیر شد این بحث رو جمع کنیم. البته نمیذارشتن بخواهیم. ببینید ما اگر یک جماعت من اصحابانای کلینی تغییر میکنه، احتمال این که این جماعت من، ما چند روش داریم برای اثبات اعتبار این روایت. روش اول این که بگیم احتمال عدم وثاقت این شیخ ضعیفه، احتمال عدم وثاقت شیخ اول ضعیفه، عدم وثاقت شیخ دوم ضعیفتر، عدم وثاقت هر سه ضعیفتر. یعنی احتمال عدم وثاقت جمیع این مشایخ خیلی ضعیف. اینجا این نکته هم زمینه بکنم. اون محاسباتی که ما قبلا در مورد یونس میگفتیم که غیر ثابت و ضعف ها در حکم ضعیفه، اون مطلب تمام نبود. غیر ثابت و ضعف ها اگر میخواستیم اعتماد بهش بکنیم در حکم ضعیف بود، ولی در حساب احتمالاتی وثاقت واقعی دخالت داره. ولی غیر ثابت و ضعف هست، ولی احتمال وثاقت که داره، همون احتمال وثاقت رو حساب احتمالات تأثیر میگذاره. ما مطلب ثابت و وثاقت رو نباید بگیم، نفس وثاقت واقعی. پس احتمال عدم وثاقت جمیع ضعیف، یک روش. روش دوم این که دست رو وثاقت اشخاص نگذاره، مطابقت این خبر با واقع رو دست بگذاره. اولین نفری که این خبر رو نقل کرده چه ضعیف باشه چه ثقه باشه، احتمال خاصی در مورد مطابقت خبر با واقع داره، که البته ضعف و عدم ضعف دخالت داره در این مطلب. چون ضعیف باشه احتمال مطابقت با واقعش ضعیفه، ثقه باشه احتمال مطابقه با واقعش خیلی قوی تر. پس ما به اون ضعف و قوت کار نداریم، میگیم خبر اول احتمال تطابقش با واقع چقدره؟ مثلا 80%. احتمال این که خبر اول و خبر دوم هر دوش مخالف واقع باشه، خبر اول اگه 20% احتمال مخالفت با واقع داشته باشه، احتمال این که خبر دوم هم مخالف با واقع باشه 20% ضرب داره 20% هم که میشه چند؟ میشه 4%. 20% ضرب داره 20% میشه 4%. احتمال این که نفر سوم هم ضعیف باشه میشه از 1% هم کمتر میشه، تقسیم بر 5 میشه، 4% هم میشه حدودا نیم ده. خیلی ضعیف میشه. این هم روش دوم که احتمال عدم مطابقت خبر با واقع رو بسنجیم. احتمال سوم این که ما احد الامرین رو کافی بدیم، بگیم این اگر ثقه باشه برای ما کافیه، مطابق با واقع هم باشه برای ما کافیه. احتمال این که نه ثقه باشند نه مطابق با واقع باشه، این احتمال خیلی ضعیفه. دلیل انصداد اگر خاطر مبارک با آیون باشه، منوشه این مطلب رو مطرح میکنه که دلیل انصداد کافی هست که انسان زن به واقع داشته باشه یا زن به طریق داشته باشه. احد الامرین کافیه. ما اینجا همینه میگیم، یا شما زن به واقع داشته باشید، احتمال واقع رو در نظر بگیرید، یا احتمال مطابقت با طریق رو که زن هست در نظر بگیرید. خلاصه احتمال این که این ربات ثقه نباشند و خبرشون هم مطابق با واقع نباشه، این احتمال از هر دو احتمالات قبلی ضعیف‌تره، چون جمع اون دو احتماله. این هم یه تقریب جدید خیلی مطلب رو ضعیف میکنه. تقریب چهارم که حالا غیر از این حساب احتمالات اونجوری که اصلا غیر واحد جماعت من اصحابنا رهتون چرا فرسی به کار میبرن، چرا مبهم میذارن؟ مبهم میذارن چون نمیشناختنشون، مبهم میذارن چون میشناختنشون. اینا میخوان مطلب رو قوی تر بکنن، این نشانگر احتمامشون به مشایخ هست، این نشانگر احتمام مشایخ هست. یه نفر دو نفر این مطلب رو نقل نکردن، روی نقل کردن، خصوصا تعبیر غیر واحد. تو این تعبیرات غیر واحد هم همه تعبیراتش قوی تره. غیر واحد یعنی یه نفر دو نفر، مطلب یه نفر دو نفری نیست که اوه چه آدم نقلش کردن. غیر واحد یعنی اوه چقدر آدم نقلش کرد، این اوه هم توش قابیده ها. بنابراین با توجه به این مجموعه عرایضی که کردیم، حالا یه سری نکات ریز در مورد نحوه محاسبات حساب احتمالات و اینها بود دیگه، اونا رو وارد ریزکاریش نشیم. رو هم رفته انصاف اینه که اینی که جماعت من اصحابنها، عدت من اصحابنها اینها معتبر نباشه، این خیلی احتمالش احتمال غیر عقلاییه، خصوصا با توجه به این که ما عرض کردیم اساسا ولو احتمالات 100 و 1200 و اینجور احتمالات رو اگر هم اقلا در مسائل شخصی خودشون اعتناب بکنن در مسائل مصمومه ها، در مسائل شرعی اینها نمیشه احتمال کرد، چون نسبت به اینها دیگه راه علم منصده. اگر بخوایم به احتمالات 100 و 150 و اینها اعتناب کنیم، یه سنگ و سنگ بند نمیشه، هیچ حکمی از احکام شرعی رو نمیتونیم تمام کنیم. اون یقین اطمینانی به هیچ وجه برای انسان حاصل نخواهد شد. خب پس بنابراین با توجه به این مجموعه این مطالب، این غیر واحد و همسایه ها رو ما باید معتبر بدیم. این بود که ما توی برنامه کامپیوتری اون مواردی که غیر واحد جماعت من اصحابان همسایه ها بود، اونها رو تعبیر معتبران میکردیم. اینا معتبره، حالا به هر وجهی از وجودی که شما خواستید اینا رو درست میکنید معتبره. همین فل جمله این انصافا این اعتبارش رو میشه ثابت کرد. ولی اینکه ما محاسبات حساب احتمالاتی هم نتونیم محاسبه دقیق بکنیم، فل جمله میفهمیم که محاسبات صحیح داره، حالا ما همه پارامتراشون در دست نباشه نباشه، این مخالفه چیه؟ بله نه بر فرض اینکه شخص ثقه باشه اون مطالب احتمالات دیگه. خب صلی الله علی سیدنا محمد و آله.